أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. مرحوم أخوند بيان ما يتوقف عليه الاجتهاد فرموده بودند که استنباط احکام و اجتهاد متوقف هست بر معرفت علوم عربیه و بر معرفت تفسیر و علم اصول، معرفت قواعد اصولیه. به همین سه امر بسنده بودن و غیر از اینها را ذکر نکردن که نشون میده غیر از اینها را دخیل در استنباط الاحکام و اجتهاد نمیدانن. نسبت به این فرمایش مرحوم آخوند تعلیقی وجود داشت. تعلیق سوم اونی بود که در کلام مرحوم فرمای تبریزی اومده بود که نسبت به این قسمت از فرمایش مرحوم آخوند که تفسیر را از مقدمات اجتهاد دانست، اشکال به این قسمت متوجه بود. گرچه اصل این اشکال در بیان مرحوم آخوند هم هست، ایشون هم در بیان مقدمات تفسیر را ذکر نفرمودن، اون حساب معنیش اینه که به فرض مرحوم آخوند اشکال دارن، ولی توضیح داده نشده. در کلام مرحوم تبریزی بیان شده که چطور معرفت تفسیر دخالت در استنباط احکام نداره، به طوری که اجتهاد متوقف بر او باشه. حاصل اونچه که در کلام مرحوم تبریزی اومده با تکمیل و توضیح اضافه عبارت از اینه که ما به کتب تفسیر که مراجعه بکنیم در مجموع میبینیم که مطالب در این کتب تفسیری را در چهار قسم میتونیم پیدا بکنیم. در مجموع اینه، حالا همه این اقسام نیومده در فرمایش مرحوم تبریزی، ولی توضیح کاملش اینه که در مجموع ما به کتب تفسیر که مراجعه بکنیم مطالب را، مطالب در این کتب و اون معلومات مذکور در این کتب تفسیر در این چهار قسم می گنجه. یک قسمش بیان شأن نزول آیات این آیه شریفه در این مورد وارد شده، این یه قسمت. قسمت دوم استظهار معانی آیات کتاب مجید هست با استفاده از علوم عربیه، از لغت و صرف و نحو و اینها که ماده این لفظ این معنا از هیئتش این معنا رو داره، هیئت لفظ این رو داره که علم صرف مرتبطه، هیئت ترکیبی کلام مثلا اینه. یه قسم دوم استظهار معانی از آیات هست با استفاده از علوم عربیه. خب این آیه رو بخوان معنا بکنیم با توجه به مواد و هیئت الفاظ و هیئت کلام، معنای این آیه این میشه. این یه قسمت از معلومات مذکور در کتب تفسیر است. یه قسمش هم اینه که در کتب تفسیر بعضی ها عده‌ای از مفسرین این رویه را پیاده کردن که از ضم بعضی آیات به بعضی دیگر یه معانی جدیدی استخراج می کنن و در می آورن، از ملاحظه و بعض الآیات در کنار بعض دیگر از ملاحظه مجموع آیتین به یک معنایی میرسن که اون معنا به استقلاله در آیه خاصی ذکر نشده، شبیه اون چی که از امیرالمومنین علیه السلام نقل شده که حضرت فرمودن اول الهم 6 ماه هست. این را از 2 آیه میشه استفاده کرد، از ذم یک آیه به آیه دیگر در میآید که اول الهم 6 ماه هست. این که در یه آیه اومده که و حمل و وصال 30 شهر 30 ماه، مجموع حمل و شیر دادن 30 ماه هست. در آیه دیگه اومده و الوالدات و یعذن اولادهن حولین کامله، 24 ماه با اون 30 ماه که مجموع باشه اقل این حملش به 6 ماه بله محقق میشه، این اقل هم 6 ماه تحقق پیدا میکنه. خب این یه معنایی است که در آیه خاصی نیومده است که حمل 6 ماه هم امکان داره، ولی از ذم آیت یک آیه به آیه دیگه به دست میآید. نسبت به بقیه موارد هم ممکنه از بله جمع کردن یک آیه به آیه دیگر به یک نتیجه‌ای برسم. این در عنوانش اینه که یفسر بعضه بعضا، بعضی از آیات بعضی دیگر را تفسیر میکنه، یا به خاطر اینکه از مجموع به یک نتیجه میرسیم، یا اینکه یک آیه قرینه برای تبیین مراد از آیه دیگه هست. ولی علایالن اون مطلبی که به دست اومده از ذم آیه به آیه به دست اومده. این هم قسم بعد سوم. قسم چهارم این است که در بعضی از موارد ما به لفظ مذکور در آیه نگاه بکنیم، فی حد نفسهی این در این لفظ اجمال وجود داره، معنای او واضح نیست، ولی با استناد به روایات از باب این که انما یعرف القرآن من خطبه به، با استفاده از روایات از طریق بیانات معصومین علیهم السلام معنای این لفظ مجمل برای ما معلوم میشه، یا این کلامی که معنای این معنای جمله واضح نیست با استفاده از روایات معلوم میشه. اینم یه قسم که با استناد به روایات رفع اجمال میشه، رفع ابهام میشه، یا آیه متشابه معنای او واضح میشه. این یه قسم. بله قسم پنجم میشم. حالا این بله قسم پنجم میشم اینه که فی حد نفسی ما به آیه کتاب مجید که نگاه بکنید یک معنایی در بد و امر به ظاهر امر به مختزای علوم عربیه از این لفظ یک معنایی به دست می آید، با استناد به قواعد علوم عربیه یک معنایی به دست می آید، ولی در روایات بیان شده که نه، در روایات یک معنای دیگه‌ای غیر از ما یظهر من الآیه فی بدو الامر معلوم میشه. حالا اون جایی که غیر از ما یظهر من الآیه فی بدو الامر معلوم میشه ممکنه از این باب باشه که مثلا ظاهر آیه وجوب امری هست، ولی در روایات بیان میشود که این امر واجب نیست بلکه مستحب، مطلوبیت استحبابی دارد، که مثالی در بیان مرحوم آقای تبریزی بود همین آیه فانصتوا له بله فاستمعوا له وانصتوا در مورد عند قرائت القرآن هست، یا از این باب، یا اینکه نه، اونی که در آیه ذکر شده عنوانش عنوان خاصه ولی در روایات بیان شده معنای اعم از اون که از لفظ ظاهر هست. در حقیقت با روایات مراد از ان الفاظ خاصه تعمیم داده میشه. خب مطالبی که در کتب تفسیری هست در قالب این پنج قسم مندرج هست دیگه. ما به ملاحظه اینها که نگاه بکنیم، به ملاحظه این پنج قسم که نگاه بکنیم، اینطور نیست که برای استنباط احکام شرعی حتی در اون قسمی که به آیات الاحکام مرتبط هست، مدرکش آیات الاحکام هست، اینطور نیست که استنباط احکام شرعی از آیات الاحکام احتیاج به قاعده معرفت قاعده زائد بر اون قواعدی که در استنباط احکام از روایات استفاده میشه یه قاعده اضافه ای بخواهد. قاعده اضافه ای احتیاج نداره، احتیاج به قاعده اضافه ای ندارد تا ما اون را به عنوان یکی از علوم بله مقدماتی للاجتهاد معرفی بکنیم. اون قسمت شأن نزول، بیان شأن نزول در قسمت اول که بیان شأن نزول آیات باشه، بله، اینکه در تبیین مفاهیم آیات شأن نزول کمک میکنه، بلکه مناسبت با آیه وارد در اون مورد حتما وجود داره که این آیه در مورد نازل شده. ملاحظه شأن نزول آیه در تبیین مفاهیم و معانی مراد از آیات کمک میکنه، لا اشکاله، ولی در صورتی میتوان به این موالد شأن نزول که در کتب تفسیری ذکر شده اعتماد کرد که به دلیل معتبر این شأن نزول ثابت شده باشه، روایت معتبری با روایت با سند صحیح برای ما بیان بکنه که این آیه در این مورد نازل شده، و الا مجرد اون اینکه در کتب تفسیری ولو کتب تفسیری متقدمین این مطلب به عنوان شأن نزول آیه ذکر شده، مجرد این مطلب کافی نیست، مگر در جایی که محرز باشد بالقطع و ولو به تواتر که اصلا شأن نزول اینه، و الا مجرد اینکه در کتب تفسیر این مطلب اومده این کافی برای استناد نیست. خب در قسمت شأن نزول اینطور نیست که بله قاعده خاصی بخواهد که شخص اطلاع به اون قاعده داشته باشه تا بتونه آیات الاحکام را استظهار بکنه، چون این مواردی که به عنوان شأن نزول ذکر شده نوعاً سند معتبری در اینها وجود نداره. در اون قسمت استظهار معانی از الفاظ آیه با کمک گرفتن از علوم عربیه، این قسمت اونی که مورد احتیاج هست دانستن همون قواعد عربیه هست دیگه، غیر از اون چیزی دیگه‌ای در مورد آیات امر آخری دخیل نیست. به همون نحوی که در استفاده مطلب از روایت ما قواعد عربیه را باید به کار ببریم، ما قواعد لغت و صرف و نحو را باید به کار ببریم تا اون روایت را معنا بکنیم، معنای اون را در بیاریم، در آیات الاحکام هم به همین نحو اون قواعد را باید اعمال بکنیم، اون قواعدی که مربوط به علوم عربیه هست یا قواعد استظهاری که در اصول تبیین شده، اون قواعد را باید به کار ببریم تا این معنای خاص را از آیه شریفه استفاده بکنیم. خب در آیه شریفه مثلا در حکم روزه در ماه رمضان اومده احل لکم لیلة الصیام الرفث و الی نسائکم هن لباس لکم، تا به این قسمت آیه که کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر. خب این از آیات الاحکام ما میخواهیم حکم مبدع وجوب الامساک را از این آیه شریفه استفاده بکنیم، یا مبدع صلات فجر را از این آیه استفاده بکنیم. در استفاده اون معنای مورد احتیاج از این آیه شریفه، همون قواعدی که در استظهار معانی از الفاظ فر روایات به کار برده میشه اینجا همونه دیگه. اینکه این لفظ به حسب ماده لغتا چه معنایی داره در هیئت، بله که در صرف هیئت کلمات در صرف چه خصوصیتی داره، اون قواعد دیگه ای هم که در اصول عنوان شده که عناوین ظاهر در وجودات فعلیه هستن، همون مطالبی که مطالب و قواعد عامی که در همه جا به کار برده میشه در استنباط حکم شرعی از این آیه من آیات الاحکام همون قواعد پیاده میشه. اینطور نیست یه قاعده خاصی در مورد آیات وجود داشته باشه تا استنباط متوقف بر معرفت اون قواعد تفسیری خاص باشه. به نحو عام قابل معرفت و از راه دیگه هم در ضمن معرفت قواعد عربیه و معرفت قواعد اصولیه اون قسمت تعمیم میشه. در قسمت رفع اجمال و در قسمت مخالفت با ظاهر یا تعمیم از ظاهر، این قسمت ها هم اونچه که مناد هست و حجیت دارد اینه که ما از راه روایات معتبر به یک نتیجه برسیم و الا بله باقت نظر از روایت فی حد نفسیی ما نمیتوانیم بله با نگاه کردن به آیه شریفه باقت نظر از روایات معتبر، در حالی که مقتضای قواعد عربیه استظهار معنای خاصی باشه ما نمیتونیم عموم استفاده بکنیم مگر اینکه روایت معتبره دلالت بر این جهت داشته باشه. خب این در حقیقت میشه استناد به روایت. استناد به روایت هم که بله قواعد خاصی داره که اون قواعد هم در همون قواعد اصولی مندرج هستن. روی این حساب در مجموع این که در علم تفسیر در اون قسمتی که مربوط به استنباط احکام شرعی است که آیات الاحکام مورد نظر دیگه، در علم تفسیر در اون قسمی که به استنباط احکام شرعی مربوط هست، در اون قسم مربوط به استنباط احکام شرعی، نسبت به اون قسم علاوه بر قواعد عامه کشف و استظهار معانی از الفاظ یه قاعده خاص دیگه‌ای وجود نداره. قواعد کشف معنا و استظهار معنای در آیات احکام همون قواعدی است که نسبت به استظهار معانی از بله استظهار معانی از روایات وجود داره. اون چی که مربوط به آیات الاحکام هست اینه. بله در مجموع این که بله در مجموع این که نسبت به آیات کتاب مجید با تدبر و تفکر در مضمون آیات و در تعابیری که در آیات به کار رفته مطالب مهمی کشف میشه، معانی متعددی کشف میشود، بله معانی متعددی کشف میشه که بله به نظر میرسه که در این آیه مراد اینه و این مطلب مقصود این بود که این مطلب رسونده بشه، آیه دلالت بر این مطلب را داره، در غیر آیات الاحکام، در غیر تعیین و حکم شرعی، به صورت فی الجمله جای انکار نیست. امری است که معلوم است که بله با مراجعه به آیات و تفکر تدبر در آیات به یه نتایجی، یه معانی از آیات به دست می آید که بدون ممارست، بدون ممارست در تدبر به صورت ابتدایی، اینطور نیست که اون معانی رو شخص در بیاره، مگر اینکه یک قوه خاصی به او اعطا شده باشه که قوه قدسیه‌ای که بر اون اساس این فهم را پیدا کرده باشه. ولی اصل این که بله از آیات معانی متعددی به دست می آید در غیر آیات الاحکام، اون قسمت غیر از جهت حکم شرعی، نسبت به مطالب دیگر در معارف بله امور متعددی از آیه استفاده میشه جای اشکال نیست. و اینکه ممارست در تدبر هم از مقدمات رسیدن به این هست، اینم جای اشکال نیست. ولی اینها ربطی به اجتهاد و استنباط احکام شرعی از الفاظ، چه در قسم الفاظ کتاب مجید که آیات الاحکام اصطلاحا گفته میشه، یا بله استنباط احکام شرعی از روایات، الفاظ صادره از روایات، ربطی به این نداره. اون یه امر دیگه ایست که قابل انکار نیست و بله عملا هم اینطور بوده. مرحوم آقای حکیم در بله در بحث استعمال لفظ در اکثر از معنا آخر اون بحث از باب به عنوان فائده یه مطلبی را نقل میکنه، میفرماید در حقایق که حدث بعض الاعازم دام تعییدو، نمیدونم مقصودشون کی باشه، که انهو حضر یومن منزل الاخون ملافت الله ملافت علی سلطان آبادی، که بعض الاعازم اینجور نقل کردن که رفتن محضر مرحوم ملافت علی سلطان آبادی، مع جماعت من الاعیان، با جماعتی از علما، اکابر علما. خود حکیم فرموده من هم از سید اسماعیل سر رحم الله، من هم حاجی نوری صاحب مستدرک رحم الله، من هم از سید حسن سر دام زلو، اینها رفته بودن خدمت مرحوم ملافت علی سلطان آبادی. ملافت علی سلطان آبادی هم این آیه شریفه را کن تلاوت کرد، و اعلم ان فیکم رسول ان و اعلم ان فیکم رسول الله صلی الله علیه و آله سلام، لا یطیعکم فی کثیر من الامر لعنتم ولکن الله حبب الیکم الایمان. مرحوم ملافت علی سلطان آبادی شروع کرد به تفسیر این آیه شریفه حبب الیکم الایمان، یک بیان طولانی بعد از یک بیان طولانی تفسیر کرد این آیه شریفه حبب الیکم الایمان را به یه معنایی از این در این آیه شریفه بیان کرد ملافت علی سلطان آبادی، که این اکابر و علما که رفته بودن در مجلس این تا اون وقت این معنا را نشنیده بودن، این جورم که ایشون معنا کرد اونام دیدن که بله از این آیه این معنا استفاده میشه. تعبیر مرحوم حکیم اینه، بعد بیان طویل فسرها به معنا لما سمعوها به معنا لما سمعوها منه استوزهوها، وقتی که این را ازش شنیدن دیدن که معنای واضحی هست، یعنی الانم بعد از گفتن ملافت علی سلطان آبادی به آیه نگاه بکنیم، بله آیه دلالت بر این میکنه، اینجور نیست، یعنی منبه شده با تنبیه او، بعد تنبیه او اینها هم الان از این آیه این معنا رو استفاده میکنن و استغربوا من عدم انتقالهم الیه قبل بیانه لهم، و تعجب کردن که چرا تا حالا ما ملتفت این معنا از این آیه شریفه حبب الیکم ایمان نشدیم. فحذروا عنده فی الیوم الثانی، روز دوم هم رفتن خدمت ملا فتحعلی سلطان آبادی، ففسرها به معنا آخر غیر الاول فاستوزهوها ایزن و تعجبوا من عدم انتقالهم الیه قبل بیانه. روز دوم هم یه معنای جدیده، ثم حذروا عنده فی الیوم الثالث فکان مثل ما کان فی الیومین الاولین ولم یزادوا علی هذه الحال کلما حذروه عنده یوما ذکر لها معنا، که غیر از اون معنای روزهای قبلی. حالا تعبیر مرحوم آقای حکیم اینه که تا نزدیک 30 روز این مجلس ملا فتحعلی سلطان آبادی ادامه داشت، هر روز هم یه معنایی نسبت به این آیه شریفه بیان میکرد که اینها دوباره همون وقتی میشنیدن این معنا را میدیدن که بله این معنا از این آیه به دست میآید، و تعجب میکردن که چرا قبل از او به این معنا منتقل نشدن. در آخرم البته آیه حکیم داره که وقت نقل از ثقات لحاظ المفسر کرامات قدس الله روحه، یه کراماتی هم برای ملاقاتی سلطان آبادی بیان کردن دیگه، که در مفاتیح هم در تعلیبات نماز صبح ذکر نافتا هم هستند، اون رو هم از ملاقاتی سلطان آبادی نقل میکنه. خلاصه مقصود اینه که اصل این معنا که تدبر و توقل در آیات کتاب مجید موجب این بشه که یه معانی بله جدیدی از این آیه شریفه استفاده بشه که غیر ما یظهر من الآیه فی بد الامر هست، این مقدار جای انکار نیست، ولی اینها ارتباطی به استنباط احکام از الفاظ نداره. در جایی که مدرک استنباط الفاظ باشه، اون چرا که ملاک هست من در استظهار معنا اینه که لفظ به حسب فهم عرفی عام چه دلالتی داره، دلالت بر چه معنایی داره، اون چیزی که در الفاظ دال و متضمن للحکم در الفاظ متضمن للحکم شرعی ملاکه، اینه که متفاهم عرفی از این الفاظ چیه، و در تعیین متفاهم عرفی اون چه که دخالت دارد همون قواعد عام استظهار هست. مطلب دیگه‌ای هم که دخالت دارد در استظهار مطالب، استظهار احکام از ادله، اینه که اگر اون بله معنای ظاهر از لفظ یه امری باشه، ما بخواهیم به شارع خلاف او را نسبت بدهیم، به متکلم خلاف او را نسبت بدهیم، باید قرینه داشته باشیم. قرینه در جایی که در آیات الاحکام فی حد نفسهی ظاهر در یک معنایی باشه، ولی ما بخواهیم بله خلاف ما خب از ظاهر از آیه را بخواهیم نسبت بدیم به شارع، قرینه منحصر در اینه که در روایات از معصومین علیهم السلام وارد شده باشه، روایت معتبر من حیث السند، که اینجا مراد اینه. خب این قسمت نه در اون قسمت استظهار معانی از الفاظ، ولی در قسمت اتکای به قرینه برای خلاف ظاهر، برای حمل لفظ بر خلاف ظاهر، در هیچ قسمت، در هیچ یک از این دو قسمت اون بله اینطور نیست که زائد بر قواعد مورد احتیاج فی الاستدلال به سنت. در آیات الاحکام یه قاعده خاص اضافه ای احتیاج باشد. بله ببخشید این مطلب رو من عرض کنم. بله اگر مراد مرحوم آخوند در اینجا این باشه که خود اون مطالب تفسیری در مورد آیات الاحکام، خود اون معلوماتی که در مورد آیات الاحکام وجود داره، مجتهد باید اون مطالب را نسبت به اون مطالب آگاهی داشته باشه، اون نتیجه استدلال را، چون در آیات الاحکام با استناد به قواعد عربیه و با استناد به روایات معتبره ممکنه در مجموع نتایجی در مورد آیات الاحکام وجود داشته باشه. استنباط احکام شرعیه یکی از پایه ها و مقدماتش اینه که اون مطالبی که در آیات الاحکام بله وجود داره نسبت به اونها اطلاع داشته باشه، معلومات تفصیلی داشته باشه در اون قسمت مرتبط به احکام. این مقدار بله لازم هست، ولی این اینطور نیست که یک علم دیگه ای باشه از باب بله مقدمه علم فقه، مقدمه اجتهاد به استنباط در کنار علم در کنار علوم ادبیه، علم تفسیر را هم بخواهید اضافه بکنید. بله
مطالبی که در مقدمه قرآن هست به عنوان قواعد تفسیر و فوائدی که در این باره نهفته، مثلا فرق بین تعویل و تفسیر و متون آیات و غیره، یعنی هیچ کدوم تاثیرگذار در اجتهاد نیست در اصول. هم حالا یه قواعد هست در اصول مثلا تخصیص عمومات یا اون کتاب با خبر واحد، اینو ما میتونه مثلا ذیل قواعد تفسیری ببره، یا حجیت ظواهر قول اینا خودش میتونه ذیل قواعد تفسیری ببره. اما علاوه بر اینها چیزهایی که در مقدمه گفتم،
نه دیگه اون قسمت نه اون همه اونها
هیچ تاثیرگذار در استنباط نیست.
نه در استنباط احکام ضابطه در استنباط احکام اینه که این آیه همین آیه مثلا آیه صوم که خونده شده نسبت به احکام صوم، نسبت به احکام صلات، مبدا وقت صلات، اون چی که یعنی میزان در استظهار این معنی اینه که ما قواعد عربیه را، قواعد استظهار از الفاظ به نحو عام را که بخشی از اینها مربوط به علوم عربیه است، بخشی هم در علم اصول ذکر شده، اون قواعد را ملاحظه بکنیم، اعمال بکنیم و قرائنی که در مقابل این معنای ظاهر وجود داره این رو هم فحص بکنیم، ببینیم قرینه برخلاف وجود داره یا نداره. قرینه برخلاف هم مراجعه به روایات هست دیگه، روایات غیر از این چیز دیگه ایجای نداره.
آیات خیلی این اتفاق میفته که دو تا معنا برای یه آیه بیان بشه، یه معنایی که بیشتر با ظاهر آیه منطبقه، یه معنایی که اصلا معنای دوره. اگر کسی اطلاع نداشته باشه که ما در روایاتمون نسبت به آیات قرآن، به خصوص آیات قرآن، ما یه سری بتونی داریم، ممکنه یه آیه چند معنا و چند وجه داشته باشه، احتمال داره بین همه تعارض بندازه، میگه معنا بر ما ثابت نشد. ما یه چنین چیزی در روایات
نه اون تعارض باشه، تعارض اگه تعارض باشه، تعارض در روایاتی است که در تفسیر این آیه وارد شده یا در تعویل این آیه وارد، در بیان مراد جدی این آیه وارد شده. بله اون روایات رو باید ملاحظه بکنیم، ولی ملاحظه اون روایات و جمع کردن بین اون روایات مختلفه یا تعارض انداختن و حکم به تساقط کردن، اینها قاعده میخواهد، اینها بله معرفت نسبت به قاعده میخواد، ولی قاعده ای که در این قسمت اعمال میشود غیر از اون قواعدی که در اصول ذکر شده در استفاده از سنت، در استفاده بله در استدلال به سنت، غیر از اون قواعد، قواعد خاص دیگه ای احتیاج نداره.
آیات قرآن بتون مختلف داره، لذا این سبب نمیشه که با دادن دو تا معنا از روایت ما بگیم که آن معنا بر ما ثابت نشد. نه، دو تا معنا ممکنه هر دو وجود داشته باشه و صحیح هم باشه. این قاعده که آیات قرآن داره،
نه دیگه در همین مورد، در همین از باب مثال هم اگه شما بفرمایید همین در یه آیه یه معنای فی حد نفسهی ظاهر در یه معنای هست، بعد در بعضی از روایات یه معنای مثلا خاصی ذکر شده، یه معنای خاصی ذکر شده، یا دو تا معنا در اینجا ذکر شده. خب این دو تا معنا اگه اون دو تا روایت معتبر باشد، گفته میشه که از بابی این که آیه ممکنه در کنار در عرض هم معانی متعددی را دلالت بکنه به هر دو اخذ میکنیم، اگه قابل جمع باشه به هر دو اخذ میکنیم، اگه قابل بله اگر من حیث سند معتبر باشن، اگر من حیث سند معتبر نباشن که نمیشه از اینا چیزی استفاده کرد غیر از ما یظهر من الآیه فی حد نفسی، نمیشه چیزی دیگه در مورد این آیه بیان کرد دیگه. در بعضی از موارد هم بله در بعضی از موارد در آیات هست که یه معنایی در آیه ذکر شده ولی در روایات بیان شده که این آیه این مورد خاصه، این آیه تطبیق می شود بر این مورد خاص. ما یک بخشی از روایات وارد در تفسیر آیات را نگاه کنیم از این قبیله که یک مصادیق خاصی را برای آیاتی بیان کرده است که عنوان مذکور در او عنوان عامه. این موارد را چجوری ما حل بکنیم؟ بله اینا این به نحوه ممکنه گفته بشه که اینها از باب تعیین از باب مصداق تطبیق بر مصداقه، اگر بله در اون قسمت از باب تعیین بر مصداق باشه وجود بیان مصداق خاص برای آیه دلالت نمیکنه که مفهوم آیه مراد جدی از آیه معنای عام نیست بلکه معنای خاصه. مثلا اگر فرض کردیم که در آیه شریفه اوفو بالعقود عنوان مذکور در این عنوان مطلق العقده، ولی عقد را مثلا گفتیم تقسیم میشه به عقود اذنیه و عقود عهدیه، در روایت در صحیح عبدالله ابن سنان بیان شده که بله عقود که اوفو بالعقود یعنی اوفو بالعهود عنوان عهد شده، عهد مثلا نسبتش با مطلق العقد نسبت اون خصوص مطلق اگه باشه آیا با استناد به صحیح عبدالله ابن سنان حکم میشه که این لزوم وفا اختصاص داره به خصوص عقود عهدیه یا در عقود اذنیه و در عقود اذنیه جاری نمیشه، یا اینکه نه تفسیر عقود به عهود در صحیح عبدالله ابن سنان بیش از این دلالت نداره که این عنوان در مورد عهود هم ثابت هست، بیان مصداقه و برای تجویر معنای آن بر مصداق موجب اختصاص نمیشه. اینا بله این مطالب در مورد جید وجود داره ولی این در حقیقت برمیگرده به همون قواعدی که در استنباط از روایات ما به دست میآوریم و احتیاج داریم و اونها را اعمال میکنیم. قواعد خاصی در علم تفسیر وجود داشته باشه که این جهات را بیان بکنه. بله اگه مثلا در همین مورد را که همین این رو به عنوان یه قاعده شما حساب بکنید که در روایات که در تفسیر وارد شده آیا این روایات بیان این روایات دلالت بر حس میکنه یا دلالت بر حس نمیکنه، این رو اگه این رو به عنوان یه قاعده حساب بکنید بله خب این را این در روایات دیگه‌ای که در مقام تفسیر وارد نشده به صورت افتدایی حکم شریعت رو بیان میکنه، در اونها این بحث نمیاد. این بحث که روایات وارد در تفسیر موجب اختصاص میشود موجب حصر یا اینکه فقط بعض المصادیق را بیان میکنه، این مثل این مورد را میشه اینطور کرد ولی این در حقیقت برمیگرده به قواعد استنباط از سنت، ولو موردش سنت در وارد در تفسیر ولی بالاخره اینطور نیست که
قواعد مستنبط از سنت مطابق مال خصوص آیات و
بله از این جهت موردش فقط آیات میشه. این مثل این مورد رو بخوام حساب کنیم بله در مثل این موارد که این بحث بشه که این قواعد اینجوری این رو مثلا در معرفت ولی اون اینی که مرحوم آخون فرموده معرفت تفسیر در مربوط با آیات الاحکام مقصود این قواعد خاصی که در ابتدا هست نیست، مقصود دارن مطالبی است که در کتاب تفسیر در مورد آیات الاحکام وجود دارد، اون مطالب هم همون پنج رسمی بود که قبلا گفته شد. خب حالا این تعلیق سوم این بود. تعلیق چهارم در نسبت به فرمایش مرحوم
قرائات و تجوید چطور اینا مجموعه تفسیر
خاصی دارن
که اولا قرارات ثبت حالا خصد هم نیستن. یک بود بحث رسم و خط و تجویدی، ممکنه توی معنا تأثیر داشته باشه
تجوید اینا، رعایت قواعد تجوید اینا،
تجوید
نه قواعد تفسیری، من آقوم فرمو تفسیر
خب
اونی که در علم تفسیر بیان بشه اینا
این رسم و خط نمیدونم معایت اللغه
به قرآن دیگه
اینا دیگه قرآت و
نه معرفت علوم نه مرموم آقوم نفرم علوم قرآن قواعد تفسیر علوم قرآن عنوان عامش ممکنه این موارد رو که میفرمایی شامل بشه ولی تفسیر اینو نمیگه. تفسیر برمیگرده به اون کشف در حقیقت با توجه به معنای لغویش، برمیگرده به کشف معنایی که در این آیه با این الفاظ، کشف معنایی که در این آیه اراده شده، پرده برداری از معانی الفاظی که به کار برده شده در
آیه.
نه
رسم
الخط
اینها رو بررسی می‌کنه، مفسر وظیفه‌ش اینه. حالا قرآن ایشون
نگفته، نه مطالب مربوط به قرآن یه قسمتش مربوط مثلا مربوط به تاریخ قرآن نمی‌دونم این بعضی از اینا مطالب مختلفی در نسبت به عنوان علوم قرآنی در عنوان عام علوم قرآنی جا می‌گیره، ولی اون قسمتی که مربوط به تفسیر اینا نیست. خب حالا این تعلیل سوم بود. تعلیل چهارم هم مربوط به اینه که آیا در کلام مرحوم آخون علم رجا جزء مقدمات استنباط ذکر نشده، ولی مرحوم آقای کوهی و همینطور مرحوم آقای تبریزی فرمودن که ما باید علم رجال را هم جزء مقدمات علم جزء مقدمات استنباط بدونیم. استنباط احکام از در غالب موارد چون متکی به روایات هست، طبعا احتیاج به علم رجال پیدا می شود برای اینکه در مطلب با مطالب رجالی و قواعد رجالی هست که ما می توانیم تشخیص بدیم این روایت مستند حکم آیا روایت معتبره هست، سند تام هست یا سند ضعیف هست. بسم الله الرحمن الرحیم.